بسم الله الرحمن الرحیم. یه انقلاب خردهایی بود در حاشیه مرحوم آقای شعرانی، من یکیش را خوندم که انقیر قلنا، نمیدونم تمام شد یا نشد. حاصلش یک کلمه بود، نکته خوبی بود. فرمودن که از کجا میگید که شارع چیکار کرده؟ به اعتبار سلطان اعتبار بخشید. انقیر اعتبار سلطان ساختون به نظر شارع. جواب دادن که بابا در معاوضات با زمان فرق میکنه. در جواب این فرمودن، فرمودن عدم اعتباری فی المعاملات، ما قبول داریم اعتبار سلطان که ضرب سکه میکنه، ما در معاملات شارع براش ارزش قائل نشد. چرا؟ از کجا فهمیدیم؟ در معامله صرف، در صرف و سلم یه طرف مسکوک دو ارزشش از شمش بالاتر باشه، وزن مساوی یدن بیان، نمیتونی بگی من مسکوک دارم ارزشش بالاتر. مسکوک رو سلطان اعتبار ارزش براش آورده، من اشاره اینا قبول ندارم. میفهمم در معاملات اینا قبول میکنیم، اما لایستلزم عدم اعتباری فی الضمانات. همین شاره که در معامله در صرف اینا فرموده در زمان قبول نکرده. توضیحش میدید برای ما؟ میفهمم بله. ولیس اعتبار السلطان فی الدراهم الا که اعتبار صنع فی الخلی. همین زرگر وقتی چیزی را ساخته زحمت کشیده براش، درسته؟ الان ارزش طلای ساخته بالاتر از شمشه، اما همین جام باز شاره برای صنعت او ارزش قائل نشد. گفته که طلا به طلاست، یکی ساخته شده ارزش بالا داره داشته باشه. طلا به طلا معاوضه میکنید، برای صنعت این زیورالات ما ارزش قائل نیستیم در شهر. وزن مساوی، مصنوع باشه، شمشه باشه، وزن مساوی یدن به ید، خب این مال معاوضه است. معناش نیست که شارع در جای دیگه برای زمان صنعت حلی را اعتبار نده. کسی که یک علنگوی را از بین میبره اتلاف میکنه، ضامن چی میشه؟ ضامن فقط وزن تلاش میشه؟ چون در صرف شما باید یدن به ید و وزنن به وزن معامله کنیم، نه. وقتی یه علنگو را از بین میبره، حالا که ضامنه، ضامن میرن بازار، نمیگن این وزن تلا چقدر بود، میگن این گردنبند، این علنگو، وزن تلایش با پولی که روی ساختش بود رو هم رفته چند میشه، حالا او ضامنه که ائتلاف کنه. حالا این نکته خوبی را اینجا تذکر میدن. حالا قطع نظر از اینکه زوایایی داره میشه بحث کرد، اصل خود نکته خیلی خوبه. عدم اعتبار اعتبار سلطان فی المعاملات لا یستلزم عدم اعتباری فی الضمانات و لیس اعتبار السلطان فی الدراهم الا که اعتبار صنع فی الحلی. فکما اذا غصب حلیة من الذهب و من قیمت الذهب و قیمت صنع معن کذالک اذا غصب مسکوکن به سکت تزید و بها قیمته الذهب الذی فیه زمن زیاده. اون اعتبار سلطانم را ضامن میشه. یا الله ساکم الله ساکم الله درست؟ زمن زیاده و قیاس و ضمان علی المعاوضه غیر جائز. این تا اینجا که اعتبار سلطان در معاوضه خود صرف. خب اساسا خیال میکنی یه تعبدیاتی داره، تعبدیاتی که حکمش تا حدی میشه بررسی کرد، تحلیل کرد، اما علی ای حال اون حکم به ما میفهمونه که احکام صرف یه جور حما باشه. اختصاصیاتی که صرف داره، شارع خواسته اینجا را این محدوده را ببنده که زمینه‌ای نشه برای چیزهای دیگه. شبیه این که شاید ربای در معاملی حمای ربای قرضی باشه، یعنی خود معامله ابتدا به ساکن ربا درش نیاد، چون زمینه اینه که اون چیزها در قرض بیاد، ربای معاملی هم، لذا صرف و ربای معاملی تعبدیاتی دارن که اون تعبد یاد ما باید طبق حکم شرعی رفتار کنیم. غرض شارع در اون آقا چی بوده؟ علیت تامه حکم چی بوده؟ همینیست که ما دلیل داریم در عالم اثبات برامون ثابت از حکم. اما حکمش فل جمله قابل تحلیله، در اینکه اون حکم شاید ذهن را ببره سراغ اینکه عنوان اولی نیست. این چیزهایی که تو صرف و توی بیع ربوی گفته میشه به عنوان محافظ ربای قرضی است، به عنوان حفاظ بر سایر مواردی است که ربا میخواد بیاد. راه را بسته شده به این نحوه که نیاد.
حالا حکم الزامی میاده یعنی
در این حکم الزامی هم ربایی
اگه حما باشه استعباد حما بودن شما
بله. وقتی شعار خودش حما قرار میده الزام، یعنی اگر میدونیم که به ما موکول کرده گفته به شما میگم یا احتیاط کنید یا این نزدیک نرید، احتیاطم منکم. اگر احتیاطم منکمه من المکلف، این ما اگه علم پیدا کردیم اینجا اون نیست برای ما جایز. اما وقتی خود شاره همم منهو جعلی هما خودش کرده، احتیاطم من شاره خود شاره احتیاط را اعمال کرده، ما دیگه نمیتونیم بگیم من قطع دارم اینجا نیست. این قطع ما به خودیه، شاره او احتیاط وقتی او احتیاط کرده دیگه بریده. ما باید طبق نظر او ولو میدونیم که اون حکمتی که او در نظر گرفته قطع اینجا نیست. مثل همون که مثال معروفش یه قطره شراب بریزه روی زبونش همینجا مستهلك میشه، قرار نیست نه مست بشه نه اسم هما اکبر و من نفعه ما. اونا اون حکمی که مسکراندن یا نیست اصلا، ولی در این حال هم نجسه و هم حرامه که همین یه قطره را بریزه روی زبونش یا الله مستهلك میشه. خیلی
اینجا شیخ و اینا مثلا مطرح کردن، شیخ توسی و اینا از که صاحب جواهر فرمودن، بعد یعنی آخر مطلب شما باید هم از کنم که شاید باید بکنیم به بحثی که اینجا هسته. شیخ بحث وقت قرض رو مطرح کردن، یعنی گفتن که اون چیزی که زمان در واقع داده میشه زمان وقت قرضه. حالا اون مطلبی که فرمودیم وقت ادای و وقت این، با توجه به این خواهرشون که شاید نظر شیخ هم به همین زمان همینی که شعران میفهمن که زمان اون جنبه ارزم بوده بود
سلطان
بودنش هم در واقع چیز بشه، شهرتی که صاحب جواهر فرمودن. حالا هم شیخ چهار نفر ابن ادریس و ابن بلاج اینا هستن که وقت قرض، یعنی اون قیمت وقت قرض رو معیار قرار دادن، نه قیمت وقت پرداخت و قیمت وقت انفصال و اینها. اینها شاید مثلا معید این مطلب بشه که یعنی شهرتی که صاحب جواهر فرمودن اونقدر سر نرسید به لحاظ
که لو از قطعه هست سلطان.
بله
خود فرمایش شما این است که خود این که مرحوم شیخ، البته مرحوم شیخ و اینا قائل نبودن به اون چیزی که در متن بود از قطعه سلطان
به
چرا؟ مال شیخ صدوق و استادشون نبود، شیخ بود و علامه اون هم بود، علامه جواب داده بود از روایت کافی. حالا نمیدونم خود فتوای شیخ اونی که شما میگید میخواد فتوای شیخ را بر زمان از قطعه ها این خود ادراه مال اولا ضعیفش کنه، اینجور فهمید مانعی نداره. بله نه، اما علامه اینطور نبود، علامه در مختلف اصلا اون روایت کافی را تضعیف کردن.
علامه ابن ادریس و ابن
بلاج بله که اونها همه گفتن که قیمت
وقت
الاقراض، وقت قرض، نه وقت اعواض یا وقت ادا. این دال بر این است که اونها چیکار کردن؟ نمیخواستن بگن که دراهم اولا دقیقا خودش باید داده بشه، به عبارت دیگه یه جوری قیمت را در نظر داشتن و زمان وقت الاقراض را به صرف مثلیت دراهم اکتفا نکردن. اما خود این خیلی صاف نمیشه تو ذهن ها که بگیم که وقتی قرض داده بعد اعواض پیدا کرده قیمت وقت الاقراض قیمت
دوبچی گفتن، اگه این گفتن لکت دراهم اولا اول قیمت اللتی مثلا وقت قرضه ها
وقت قرضه ها
یعنی
به درهم امروز. اون مانی
بله، یعنی
بله، اون خوبه. بله، یعنی ما دقیقاً قیمتی که اون وقت بوده با درآمد حالا بسنجیم. اون وقت تحویل و اقراض چی به او داده؟ همون ارزشی را که اون وقت به او داده با این خصوصیت الان از اون میخواد. این یک انخیل. مرحوم آیشهران در مقدمه دو تا دیگه هم در پاورقی دو سه تا انخیل دارن، اونا نکات خوبی در بر دارن. یکی دیگه صفحه 641 بعد از اینکه فرمودن نقد کردن عبارت استاد شیخ صدوق را که ایشون فرمودن در روایتی نزد ایشون بوده که ان له الدراهم التي تجوز بین الناس، تجوز یعنی تنقض تنفق، رواج داره، جواز بین مردم داره. ایشون که فهمیدن مرحوم صدوق خودشون جمع کردن فالحدیثان متفقان غیر مختلفین فما کان للرجل على الرجل دراهم بالنقد معروف، للرجل بالنقد معروف، نقد پولیه که الان صبغه ثمن ید پول بودن درش روشن و قویه، فلیس له الا ذلک النقد، پول باید بده، پول به چه معنا؟ به معنا ارزش پولی که اون داشته، تمام. اما و متا کان له الا رجل دراهم به وزن معلوم، نگاه به پول و ارزش پولی اون نبوده، پشوانه وزنش و ارزش اون پشوانه پولی او اگر مد نظر بوده، بله، به وزن معروف، به غیر نقد معروف، فانما له الدراهم التي تجوز بين الناس، فانما له الدراهم التي تجوز بين الناس، به وزن معروف، ذلک النقد. خب آیا این جمعی که ایشون کردن خود اون پول با نه وزن معلوم پشوانه داشته؟ سوالات تو ذهن میاد، حالا من بخونم یه انقیل ایشونا. بعدی که فرمودن که تحقیق دقیق مشتمل علی فقه کثیر حاصله ان الاغراض تختلف فی انتفاء النقود، این بد چاپ شده دارم، فی انتقاء، انتقاء تختلف فی انتقاء، یا حتی انتقاء هم نباشه، چی بود لغت نگه دارید، اقتناع، من احتمال اقتناع از هر بودی، انتفاع که اینجا آمده تقریبا احتمالش منتفیه، انتفاع نقود معنا نداره، انتقاء محتمل هست، انتقاء باشه، اما اونی که روشن ترینه که این غلط چاپیه، اقتفاع، اقتناع مذرم میخوام، اقتناع نقود یعنی نگه داشتنش. حالا شما بینید تایید میکنه عرض منو یا نه؟ ان الاغراض تختلف فانتقاء النقود، فانتقاء یا فاقتناء نگهداری، نگهداری نقود، انتفاء نقود یا انتقاء نقود، انتقاء نقود یعنی باز انتقام معنی نداره، انتقاء یعنی پیراسته کردن، انتقاء باز اینجا من همون اقتناء، بله؟
نتیجه
که بعدش میخوان بگیرن چیه؟ فبعض الناس اینجور میگن ان الاغراض تختلف فن، از چشم منم فنتقاء هست و فنتفاع اگر تو نرمت سر، بله؟ انتفاع، بله انتفاع، ما هیچ بچی برم تو ذهنم نمیاد، ان الاغراض تختلف فنتفاع النقود فبعض الناس يتعلق غرضه بالسكه الخاصه، من اینجور سکه رو میخوام و یذکرها فی العقد الموجب للدین، میگه من این نوع سکه رو به تو میدم همینم را باید به من پس بدی، فعل المدیون ان یدفع الیه تلک السکه، خود همون رو پس بده و این خرجت عن الاعتبار، اقتناع،
بله میشه، یعنی اگه تو پیشفرض و بحث که یه سکه بوده الان رواجش افتاده اغراض تختلف، یکی همون قرض قرض سکه قبلیه رو میخواد، یکی قیمتش رو میخواد، انتفاع بیمن،
خب اگر قرض اینه که خودش هم میخواد دیگه منتفی نشده،
اغراض تختلف به سبب انتفاع نقود، یعنی یه نقودی بوده اون انتفاع پیدا کرده، حالا اغراض مردم که الان
میخواد بعدن توضیح بده. اغراض تختفیه.
بله شاهد فرمایش شما ببینید جای دیگه نفی و انتفاع قبلش به نقصان قیمت عدم نقص کلمه نفی را به کار بردن یا نه؟
تو لغت اینجوری اومده نفت در آفه من نفتن افاره ها لبن سفاس نفت در هم نسبت داده شده
نفت دراهم چه بود؟
نفت دراهم نفیان
بله
حالا مجردش افاره ها یعنی پخشش کرد مهیج تحییجش کرد للانتقاد یعنی بررسیش کرد
انتقاد که نقد خود نقد اصلا نقد رو میگن برای اینه که درهم مخشوش و غیر مخشوش توی کیسه زیاد بوده بله. کیسه رو اینجور پخش میکنه افاره ها یعنی کیسه ای که پولایی که رو هم مجتمع است اثارها پخشش میکنه شبیه مرغ و جیانو که غذا میخورن پخشش میکنه خوب زیرش هم رو ببینه اینم میخواد نقدش کنه اصلا نقد مال تیره نقد تیرو چیه بعضیش چی بود نقد تیر یعنی اون دانه های خوب را انتخاب کرد نقد تیر پرنده دانه هایی که میرزن جلوش اون خوب را جید بذر را نقده این کار پرنده است اینجا هم نفا یعنی پخشش کرد مثل که پرنده نک میزنه یا پا میزنه توی چیزی پخشش میکنه تا اون دونه های بهتر ها که زیرش بخوره این هم دراه ما پخشش کرد تا اون خوبهاش را جید را از ردی انتخاب بکنه خب نفا این خیلی خوب شد نفت دراه ما چه بود؟
نفیان
اثاره ها للانتقاد
انتفا میشه مطابقه نفی یا به معنی مجردش باشه
من انتقا که گفتم احتمالی شده من همین به این منظورم بود انتقاء نقد یعنی جدا کردن جید از ردی ولی بازم با ما نحنفی نه اون انتفاع خیلی جوره بازم با ما نحنفی جور نیست
بازم از این حیث که تختلف عوض میشه به سمت بهتر اگه عوض بشه یعنی
انتفاع و نقود یعنی اغراض مختلف میشه در اینکه نقود را پخشش کنن تا جید را از ردی انتخاب بکنن مثل پرنده
ظاهرا چون حالت
مطابقه
میگیره همون معنای انتقاد میده
داشتم فکرش میکنم اون لغتی که تو کتاب لغت دیده بودم چی بود یادم اومد نقد تیر الحب میگه درست این کلمه حب یادم نمیاد دیگه ایام جوانی نقد تیر الحب حب را بعضی گفتم دم بعضی تو حافظه من بعضی یادم نمیاد بعضی باشه پرنده حب را حبوبات را نقد یعنی اون خوبش را انتخاب کرد برای اینکه نقد اینه پولم را که نقد میکردن همین حالی بود که خوب میفهمیدن که انتقاد کردن که الان ما میگیم یعنی سخنی که کسی گفته داره تو میزان قرار بدیم خوب و بدش از هم میگه جدا کن این قسمتش خوبه این قسمتش بده میگن انتقده یعنی مید بین جیده و ردی خب حالا تختلف این لغت انتفاع که حالا خوب شد اصل معناش هست انتفاع نخوب حالا ما نحنفی باز خیلی رو واضح نیست تختلف و اغراض انتفاع نقود نقود را انتفاع میکنه
انتقام از انتخاب و اختیار داره
اونم مانه نداره نقابت اون روشنتر انتفاعه نفی هستن تو ذهن ما نبود که آقا فرمان انتخابود ولی باز انتقام چون ما نحنفی که نمیخوام جید از ردی جدا کنیم بحث ما سر اون نیست اصلا صحبه سر اینه که میخواد بگیره پول را اقتناع مقصود ما هست اقتناع یعنی میخواد پیش خودش بیاره اقتناع نگه داریه میخواد بیاره پیش خودش معنای اقتناع خیلی میکنه با ما نحنفی مناسب تر همه این هست حالا بازم میخونیم ببینیم این ستا واژه فعلا تو ذهنمونه
پیش فرضی که فرض کنون عوض شدنش به بهتر شدنشه انتقا منظورش این باشه که وقتی که یه سلطانی انگار چون توی برخی از اونا بود که دراهم اعلا میشه توی روایت بود به این معنی که اون حالت مثلا حالت مطابعی گرفته برای فرضی دیگه که یعنی سکه عوض میشه به بهتر نقد عوض میشه به بهتر
بله ولی ببینید دنبالش که توضیح میدن یک کلمه اشاره نیست به اینکه اونی که بعدم یا بهتره. تو روایت بود اما ایشون نیست تو عبارتش. حالا من میخونم ببینیم. حالا دنبال عبارتشون نکات خوبی در بر داره تا یمکنن یون آقشم که اونم باز مطالب خوبیه. عرض کنم فبعض الناس یتعلق غرضه به سکه الخاص یذکرها فی العقد الموجب. سکه ها یه وقتی بود کنار میدان آستان ایده میشستن سکه میفروختن پول بیشتر میگیره. سکه اینم دو تومانی بود چند بود برای چی؟ برای افرادی که میخواستن تلفن بکنن. بله میبینی هر سکه یه کارایی خاص خودشو داره، گاهی برای زینت کردن، برای امثال چیزا. سکه خاص را میخواد. فعل المدیون ان یدفع تلکم و ان خرجت عن الاعتبار، چون گفته اینا میخوام. اما به بعضهم یتعلق غرضه بالنقد الرائج، پول به عنوان پول باش کار داره. پول دو تا خصوصیت مهمی که داره، یکی راحت دستش میاد، یکی راحت دستش میره. یک کسی خونه میخواد بفروشه، دفعه میگه بابا من دو سال منتظرم خونم فروش نمیاد، اما هیچ کس نگفته من 50 تومن داشتم مدت تو دستم نتونستم خرج کنم. پول تو دست بخواد در لحظه‌ای که بخواد میتونه خرجش. خصوصیات مهم پول اینه. بله منظور من نفقشه. نفق یعنی سریع از دست میره، رواجم همینه، جواز سریع از دست میره، سریع به دست میاد. هفتش ده تا وصف عرض کردم همین امثال بذارم که برای پول خصوصیت پول اینا یکیش همینه، ما به القیم است. خب عرض کنم که انت تعلق غرضه به نقد رائج و لیسه یتعلق غرضه لسکت خاصه فعل المدیون ان یدفع الی ان نقد رائج بذالک الوزن، همون وزنی که اون وقت داده. و لما کان الغالب علی الناس تعلق غرضهم به رائج کان الواجب عند ابن الولید دفعه خاصتن، باید رائج فقط بده. و این غایر مستدانه فی سکه، سکه عوض شده ولی همون وزن اینا رو باید، لیکن یجب ان یدفع بذالک الوزن، یعنی وزنی که پشوانه پول بوده. چون پول اون زمان خود غیر از ضرب سکه که اعتبار سلطان پشتش بوده، ارزش مادیش با خودش همراه بوده، چون طلا بوده دو نقره، نه پولی که پشوانش تو خزانه دولت باشه یا پول فیات در قرن بیستون که اصلا پشوانه نداره، فقط همین پشوانه بانک مرکزیه یه دولتی که ضرب او باشه، چیزی جز اعتبار سلطان هم نداره پول فیات. خب عرض کنم که و یمکن ان یناقش، یمکن ان یناقش مطلبی رو مطرح میکنم خوبه جوابش قشنگ تره، من به خاطر جوابش دارم میکنم. یه مناقشه اینجا میتونه باشه چیه؟ فی هذا القول و ان غرض المستدین لا یؤثر فی احکام الزمان. شما میگید دو جور غرض داره، گاهی غرض این خود سکه است که باید خود سکه را پس، گاهی غرض وزنه، نمیدونم ارزش نقدیشه، پس باید ولو سکه عوض شده نقد رایج بده. یمکن ان یناقش و ان غرض المستدین لا یؤثر فی احکام الزمان، او که میگیره زامنه، غرضش هرچی میخواه باشه. زامنه چیه؟ شما شهر را بگید، شهر وقتی اینا گرفت زامنه چی میدونه او را؟ شارع او را زامنه چی میدونه؟ نگید که غرض او چی بود. و این کان الواجب و شرعن زمان المثل بالمثل، بله؟ ولم یکن درهم و رائج فعلا مثل ذالک الرائج سابقا فی الوزن او فی القیمه فلا معنا لزمانه. مثل نیست که، به عبارت دیگه شما دارید میگید وقتی قرض میگیره ضامن مثل عین مقروض است و وقتی عوض شد دیگه مثلیت رفت. پس شارع چه کار داره؟ غرض تو نمیدونم وزن بود، غرض تو هر چی میخواد باشه. شارع میگه وقتی مثلی را گرفتی تو ضامن مثلی، مثل را پس بده. این اشکال درست شد؟ پس وقتی عوض شده فلا معنا لزمانه ولو تعلق غرض المستدین به رائج، غرضش به پول تعلق گرفته بوده، الان هم اونا دیگه حالا پول نیست، نباش. شارع فرموده مثل گرفتی مثل بده، لازم نیست غرض تو چیه. و این کان مثله جاز دفعه بدله ولو تعلق غرضه به سکته و نقد سابق، اگر اینی که جایزه الان مثل اونه جاز دفعش بدلش ولو تعلق غرضه به سکه و نقد سابق، غرض او به نقد سابقش باشه، میگه من اونا رو دیگه نمیتونم پیدا کنم، الان این رایجا میدم. خلاصه حاصلش اینه که اغراض طرفین دخالت نداره، بلکه حکم شرعی میزانه که در قرض شما ضامن مثلید، ابتداعا مثل نبود قیمت. ول جواب، حال جواب دقت کنین، انا لا نسلم عدم تأثیر الغرض. آخه شما چرا میگید شارع گفته وقتی گرفتی ضامن مثلی غرض هیچ دخالتی نداره؟ ما توضیح میدیم برادر. فلو استقرض رجل حنطه من حقل معروف و شرط رده من ذلك الحقل بعینه وجب و ان کان غیره مثله. یک کسی گندم قرض گرفت، درست شد؟ میگه مستقرض میگه که بابا 3 کیلو گندم به من دادی، شارع فرموده مثل به تو پس بدم، منم 3 کیلو گندم همینا به تو شما پس میدم. آیا مقرض میتونه شرط کنه یا نه؟ بگه من گندم از این زمین به تو دادم، از این محدوده، مثلا گندم این محل به تو دادم، شما هم شرطش اینه از همینجا به من پس بدی. میتونه شرط کنه یا نه؟ میفهم مانعی نداره، میتونه شرط کنه. و یجوز دفعه عند الاطلاق، یجوز دفعه یعنی اگر شرط حقل خاص نکرده بود 3 کیلو گندم از هر جایی میداد، اما وقتی مقرض شرط کرده میتونه از اونجا بده. این که گفتم جواب خوبه مال اینه، اینجور شرطی اگر باز باشه بعض موارد به ربا منجر نمیشه. یعنی مقرض وقتی قرض میده شرط کنه که مثلا از این نوع بدی یا اونجا تحویل بدی، اگر چنین چیزی توش بیاد شما شرط اضافه نیست. مثلا الان آقای مقرض اگر عادی بگه به من بده، باید پول حمل چیزی را بده تا اون محل، اما وقتی میگه از اون حقل به من بده، این مجبوره چیکار کنه؟ مثلا یک پول کرایه ای را بده مستقرض. این شرط زیاده اشکال داره نداره؟ فرد خفی ترشم بگه که من اینا به شما قرض میدم به شرطی که اون طرف شهر مثلا نزدیک مثلا مسجد جمع کرام به من تحویل بده، این شرط ربا هست یا نیست؟
زیاده کنار آسیا به من
بدید. این ما در قرض شرط استیساق ادا را شارع هیچ مشکلی نداره، یعنی هر جوری مقرض هر شرطی بکنه که مطمئن باشه که این مالش بهش برمیگرده شرط بازگشته، اون شارع هیچ مشکلی نداره. هر جوری شرط بکنه که عرف عقلا میفهمن این شرط زیاده نی، شرط اطمینان او که مالش بهش برمیگرده، رهن همجور، اینش مشکلی نداره. اما شرطی بکنه که شرط اوصاف موجوده هم هست، اما مثلا میگه من هذا الحق، ایشون فرمودن اون من ذلک الحق، درسته؟ الان از این زمین داده، شرط میکنه که از اون زمین رو من بده، اوصاف موجوده هست یا نیست؟ نه، فرض میگیریم جیده، فقط مکان فلان است. نه، شرط زیادی حکمی یا عینی نه، نمیگه شرط کنم 3 کیلو نیم باشه یا گندم جیده باشه، این شرط نکرده. زیادی حکمی ها حتی فرض میگیریم نباشه، ولی شرط تحویل در این مکان خاص یا شرط اداء از مکان خاص از اون حقل بده، من ذلک الحق، این شرط جایزه. این ایشون که میفهم مانعی نداره،
مستلزم هزینه غیر متعارف بشه الان باید چیز میشه
بالاخره قرض رو پرداخت کردم، بالاخره باید سوار ماشین
مستلزم هزینه دو جوره دا.
دو جوره هزینه عادی که کلا
گاهی میگه که من به تو قرض دادم، تو سبب میشی که من متحملی هزینه اضافه بشم در ادایش، اون هزینه اضافه رو تو متحمل بشی. این رباس گاهی میگه نه، وقتی من قرار خودم علا عیال این پولا بدم، شما این کار رو عوض من انجام بده، این میشه ربا. شرط میکنه که کاری رو که من علا عیال قرار انجام بدم حملش کنم، شما وقت ادا انجام بده، این ظاهرا شرط زیاده، اما طوری ادا کن که من متضرر نشم. یعنی من نه این که کاری که علای تقدیم من نباید بکنم، من اگر شما اینجا به من تحویل بدیم من باید پول هم را بدم، پولی که وظیفه من نبوده، شما بیا اونجا تحویل بدیم. این معلوم نیست.
مثلا فرض بفرمایید که میگه من دیگه دارم زندگی میره تهران، شما یه سال دیگه میخوای بدی تهران بیا بهم بده، اینجا فرض از اتالی میشه که
این مثال خوبیه که مقصود من آیا این ربا هست یا نیست، با اینکه این مجبور اضافی خرج کنه.
من ساکن قم دیگه نیستم دیگه، اگه میای تهران باید بیاری
تهران بده، چون من باید چقدر پول کرایه بدم.
بیش از یک سال هست به معجل اون قرض، بیش از یک سال قرض بیده بشه بگه آقا من خمسه نمیدم، شما به شرطی بیدید رو قرض بیدم ازت زیاده هم نمیخوام، ولی بعد از یک سال خمسه شو خواهد برداخت بکن.
او که خمسش را خودش
خودش دیگه، خمسی که بگردن من میاد شما به وقته بگیر از همین الان که دارم به قرض بیدم
شرط زیاده بشه مثلا.
بله البته مال وقتی داد حساب معروف مقرض دیگه خمس نداره، چون تملیک غیر میکنه، در این مدتی که شما فرمودی اصلا خمس به او تعلق نمیگیره.
اینکه میگه اصلا فقرا مشهور میگن که اگه شما این مال رو قرض دادید بعد از یک سال تعهد دادن خمسش باید تو ضامن است.
مال لم
یوجب در زکات که مال بر مقترضه نه بر مقرض، اختلاف هست در این جهتش. زکات رو مشکلی ندارن، نسم داره که بر مقترضه، یعنی کسی که قرض گرفته در ملک او، اونجا او باید زکات رو بده نه مقرض، چون قرض تملیکه، تملیک کرد الان اون مالک نیست. حالا اونایی که فرمودن باید زکات
رو بسید تونه سالهای استفاده هستیم، چون قرض الحسن هایی که هستن بازشون میرن مثلا گرد به اندازه وام هایی که قسطایی که شما پرداخت کردید کم کنید از اون،
خب اون چون مالک شده
بقیهش باید خمسش رو بدید، یعنی هر چهارش که اگه بهتون برگردوند حالا اون معروف به اون مختلف زرد اینش که خود شخصی بده به اون مقرض به جایی که من تو ذهنم هست.
بله
بله مقرض
مالی که هست
مال لمیوجب نمیشن اینجا.
بله بود اولم یه اینجور تلقی شده بود تو رساله آجی هم اومد اولش، ظاهرم بعدش تو چاپای نمیدونم چاپ 15 هم به بعد بود اینا اصلاح شد اینجوری که نه وقتی برمیگرده از مقرض میفته جز در آمده اون سالو فورا نباید بده، ولی این که شما میگید دی بود که میگن فوری باید بده، وقتی مالی را که قرض داده سال برش گذشته برگشت به مال او، این دیگه باید فورم بده. از نظر استدلالی چجور میگن؟ حالا که مالک نیست هر وقت او. مال دیگریه و اون مستقرزم میگن باید بده یا نه، اونم فتوا داده که مستقرزم گرفت دیگه مالک باید بده. برای مستقرز نه، نه برای مستقرز نبود. بله
فهمیدید رپ باید ست بکنم مالکیت
بارف یا از اول بله. اول معمولا میگن یه نب توسعه باب زکات بوده، همینطوری که زکات مقترض باید زکات بده، در خمس هم مقترض مدیون اون که گرفته باید بده. اما بعد گفتن نه، تفاوتش اینه که در زکات صدق فایده نیست، اما در لسان خمس کلمه فواید فایده باید باشه، کسی که پولی را قرض گرفته فایده ای نبرده، چون به زمان باید پس بده، کنه هیچی دستش نیامده، چیزی را گرفته که باید پس بده. لذا اونی که مستقر بود چندین شاید بیش از 12-13 سال اخیر جواب داده میشد همین بود که نه، کسی که قرض گرفته میگه سود ببره از قرض، مادامی که سود نبرده یا اقساطش را پرداخت میگه خود مال القرض که تو دستش باشه خمس نده. خب حالا علی یال ایشو میفرمان که و شرط رده من ذلک الحق و عینه وجب و ان کان غیره مثله و یجوز دفع اون غیرم عند الاطلاق و یمکن ان یعتبر. اینجا شروع میشه یک نکات خوبی. یمکن ان یعتبر المماثله من جهات مختلفه به اختلاف الاحوال. یه تحلیل پول و حیثیات مختلفی که میتونه تو فال بیاد. الا ترا انه لو با الباب و الکرسی به اعتبار خشبه ها من غیر اعتبار الهیئه و صنعه کانا مثلیه و این باعه هما به اعتبار الهیئه کانا قیمیه. یه کرسی رو میخواد بفروشه، اگر فقط چوبش هم میخواد بفروشه چیه؟ مثلیه، چوب مثل چوبه، فقط وزنش حساب میکنه میده. اما اگه هیئتش را که صنعت درش به کار برده مقصودشه میشه چی؟ میشه قیمیه. باید قیمت کنیم این چند میارزه. بعد میفهم کذالک الدرهم به اعتبار سکه مثلیون و به اعتبار رواج ایزن مثلیون. این تمیز دوتا حیث خیلی کار داره. اول تصور کنیم بعدم تصدیق تا اندازه ای که ممکنمونه حرف اساتید بزرگوارا بفهمیم. ببینید میگم ما الان وقتی سکه میدیم دو حیث بالفعل داره، هر دو تا حیثش دو جور مثلیت برو فراهم. مثلی که وقتی این کرسی را میدیدی از حیث هیئتش قیمی بود، از حیث چوبش مثلی بود، وقتی هم یه سکه میدید از حیث رواجش یه شأنی داره، از حیث وزن و ارزش خود پشمانش هم ارزش دیگری داره. شما الان وقتی میگید مثلشا برگردون، یه سکه رو دادید مثلشا برگردون، کدوم مثلشا؟ یعنی مثل اینا برگردون در رواج، در اینکه پولیه که مردم ازش استفاده میکنن، یا مثل اینا برگردون در وزن و ارزشی که اون طلا و نقرش داشت. این نکته خوبیه. یعنی لولا الحیثیات، هر عالمی حیثیات ظریفی را تو بحث خودش دقیق جدا بکنه، این حیثیات برای فضای مباحثات طلبگی ما نافعه. الان ایشون دارن به ما یاد میدن، میگن که یه سکه که میبینید نگید سکه مثلیه، سکه الان دو حیث داره، از هر دو حیثش مثل براش مطرحه. چجور؟ کذالک درهم به اعتبار سکه مثلیه و به اعتبار رواج ایزن مثلیه. به اعتبار سکه که میگن یعنی چی؟ کدوم سکه؟ یعنی فقط مسکوک بودنش که مثل او باشه، یا مادهش و طلا و نقرش هم هست، نام در پیش میاد. خب لکن علل اولی مثله تلک از سکه، این همون سکهی که قبلا بود و این از قطعه سلطان، اما به اعتبار رواج که مثل او باشه در رواج، مثله از درائم رایج. دیگه میگه من پول به تو دادم، اون وقت مثلا سکه های 100 تومانی رایج بوده به تو دادم، الان دیگه 100 تومانی نیست، جاش مثلا 1000 تومانیه، منم تعدادی 10 تا 100 تومانی به تو دادم الان نیست، به جاش 10000 تومانیه، 1000 تومانیه، میتونی بدی یا نه؟ میگن دقیقا مثل او، چون رایج بود مثل او همین 10000 تومانیه، نه مثل او سکه 100 تومانیه. چرا؟ چون در اینجا مثلیت به رواجه، بینه که پولی باشه که طرف بتونه با این پول استفاده کنه. اون نکته خوب میفرمان که و به اعتبار رواج مثله الدرهم الرائج به سکت اخرى اما به ذلک الوزن والجنس فکما یمکن ان یؤثر الغرض فی المثلیه والقیمیه یمکن ان یؤثر فی کیفیت المثل. این نتیجه مهمیه. میگن شما قبول دارید که غرض میتونه در غرض متعامله، میتونه در قیمیت و مثلیت تأثیر کنه، اینا اونو که قبول دارید. در کجا؟ در کرسی. اگر کرسی چوب منظورشون بود شما میگید قیمیه، اگر هیئت بود چیه؟ اگر چوب بود مثلیه، اگر هیئت بود قیمیه. شما اونجا دارید؟ میگن خب بین قیمی و مثلی وقتی غرض دخالت میکنه، بین دو جور مثلی هم غرض دخالت میکنه، یعنی یک پول مجمع دو جور مثلیته، مثلیت رواج، مثلیت مسکوکیت. خب وقتی دو جور مثلیته دیگه نمیتونی بگی شارع گفته باید مثل بدید. بابا همینطوری که شارع مثل و قیمت را جدا کرده و احکام خودش را گفته، اینجا هم شارع فرموده این مثلی بده، اما دو جور مثلی ما داریم. وقتی دو جور مثلی ما داریم اینجا مربوط میشه به غرض متباین، چون هر دوشو طبق شرع دارم اینجا. شارع فرموده زامن مثلی هستی، ولی کدوم مثلی؟ ببینیم غرضت کدوم مثلیه. مثلی در رواجه. ببینید چطور جواب دادن. ایشون جواب این بود که شما چرا میخواد از شرع فاصله بگیرید؟ جواب دادن که خود مثلیت زوجهینه، دو جور مثلی از شرع ما بدونی که از مثلی فاصله بگیریم. این نکته خوبه روش تأمل بکنی. حالا ببینید که تا الان نهای سر میرسه.
حالا اگر تو اون مباحثی که تفصیلی اگر متعاقدای تفصیل بدن خب تابع اونه، اگر تفصیل ندن معمولا اینجا شرع
به عهده
اون
چی
که
معقول و منصرفانه رایده
در
عرفه
نمیذاره، به شرطی که
سر جمله در نیاره. بله، یعنی اگر دو حیثیت مثلیت باشه و کنار این دو حیثیت مثلی یک تعارف بیرونی هم هست و خودشون هم شرطی نکرده باشن به متعارف نازل میشه. شعار اینجوری حل میکنم. جمعه باشه
این ده ارزشی زن مقابل لفظه شعر رو قیمی میکنه یا مثلیش میکنه.
یعنی جهت طلا و نقره بودنش میشه مثلی، درسته؟ سکه دار بودنش، اونم وقتی دقیقا سکه همون سکه باشه اینا میشه مثلی. رواج، رواجشو مثلی کردن.
من خواهیم
رواج
بازم
مثل قیمی باشه، رواج کیفیته، نمیشه بگیم قیمتش چنده. رواج فقط مصحح این است که میگه رایج به من بده
قدرت خریدش بگیم ارزشه.
مسئله قدرت خرید ایشون اشاره کرد، من حالا واردش نشدم. اساساً آیا پولی که ایشون فرمان پشتوانش فضه و ذهب و اینها بوده، پولیت پول به پشوانشه یا نه اعتبار سلطانم چیزیست که ما نمیتونیم بگیم شارع اسقاط کرده بود. ولی زا من این رو خوندم برای اینکه الان این تو ذهن شما آمده که اگر ما بیع صرف و اینها داریم، نباید بیع صرف رهزن ذهن ما بشه به اینکه شارع پول را به عنوان مسکوکیت و رواج هیچی براش قائل نشده. ایشون توضیح دادن فرمودن پول یکی چی داره؟ جهت صرفی داره، بله شارع اعتنا نکرد. یه جهت زمان داره، در زمان فرمودن که ملاحظه کرد. خب الان اینجا بریم جلوتر، بعد فرمودن اینا دوتایی میتونه مثلی باشه. رواج، رواج پول الان خودش ربطی قوام پولیت به او هست یا نیست؟ قدرت خرید پول یه چیزه، باز رواج چیز دیگریه. حسیات خیلی هم ظریف. قدرت خرید این است که شما پول نسبت به مابهل قیمه است دیگه. وقتی پولا میدید چقدر کالا در ازایش میدید؟ قدرت خرید شما نسبت به کالاهایی که کالا تغییر نکرده، گندم گندم بوده، او تغییر نکرده، پول شما کم و زیاد میشه ارزشش در قدرت خرید. رواج اگر به معنای عرضه بیشتر باشه، بله این قانون شناخته شده است، اقتصادان ها میگن که یکی از علل خود چیه؟ بالا و پایین رفتن خود عرض در سطح جهانی هم و عرضه متفاوت. یعنی تو بازار عرضه مثلا یه عرضی، هر عرضی از هر کشوری زیاد میشه، عرضه که زیاد شد رواج بیشتر میشه، عرضش هم میاد پایین. خب این عرضه زیاد دیگه رواج، یعنی عرضه زیاد این که مخالف مقصود شماست. عرضه زیاد عرضش میره پایین. خب پس رواج یعنی چی؟
یعنی همون عدم همون ساقط نشده و در دست مردم هست خودش معامله میشه. این نشون میده که این به تاثیر
میذاره توی خرید و فروش. مقصود از رواج یعنی صرفا به عنوان پول رایج باشه،
معتبر
باشه. خب الان پولی که رایجه صرف رواجش رفتی به قدرت خرید اون نداره. دو حیث کاملا جداست. یعنی پول میتونه رایج باشه، قدرت خریدش تغییر کرده باشه. یعنی رواجش با چیه؟ با نماد ثابت حرکت کرده. میگیم رواج این پول پایین اومده بالا رفته، هیچ فرق نکرد. رواج به معنای یعنی اون چی که معاملات با او انجام میشه، هیچ تغییری نکرده، نه مثبت بوده رواجش نه منفی بوده، اما قدرت خریدش منفی بوده یا مثبت بوده.
اسقاط میشه طلا فقط به اندازه ارزش سنگ گران بهاش موقع فقط قابل معامله هستش دیگه، اون رواجه تاثیر خودش تو قیمت اون طلا صرف نمیذاره.
بله، این دیگه اسمش قدرت خرید نیست دیگه، یعنی سقوط آن یا کمتر
سقوط هیئتی پیدا میکنه ولی ماده سر جاشه. همین الان سکه‌ای که میزنه اون هیئت اگر کلا باطل بشه، مثلا
شرط
عوضش اون خود خالص مادهش ارزش داره.
آره، ولی اون
هیئتش یه قرمه قدیم نقره بوده
بیشتر
از قرمه. مثلا یه سکه اوراق آزادی رو تصور رو فهمید، یه مثلا مخدوش شده خود سکه اوراق آزادی، یه قیمتی الان تو بازار داره، وزن اون سکه اوراق آزادی یه قیمت دیگه پایین‌تر از اون اون سکه که یه نحوی نقدیت هم داره دیگه.
نه، ببینید مسئله رواج با اینکه یک درهم خاص باز این حیثیت ها معلوم. رواج وقتی میگیم یک مسکوکی رواج داره، یه منظوره اینکه یه درهمی گوشش خراب شده باشه یا مغشوش باشه، این باز دو مقوله است از رواج. بله بله، ولی مغشوش هم بله. الان یارینا یه دو تا دیگه این قلتم دارن ایشون که نگاه بکنی صفحه 642 جلد 18 هم بعضی مطالب خوب توش هست، من نگاه کردم و اینا نکاتیه که ایشون فرمودن روش بحث بشه، رفت و برگشتشم انشاءالله زنده بگیم پردم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.